ساعت 24 اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آخرین روز تعطیلات نوروز و ترافیک سنگین بازگشت مسافران، پلیس بیشترین تصادف در ورودی شهرها روی می‌دهد. برای بازگشت عجله نکنید. سازمان هواشناسی درباره احتمال سیلابی شدن مسیرها و پر آب شدن رودخانه‌ها هشدار داد.
روزهای خونین غزه در دور جدید نسل‌کشی رژیم صهیونی با بمب‌های آمریکایی. بیش از 4000 شهید و زخمی در حملات 18 روزه صهیونی سابه نوار غزه. دبیر کل انصار الله یمن: رژیم صهیونی با رهبری آمریکا در حال اجرای طرح پاکسازی قومی است. سکوت در برابر آن خطرناک است.
و تولید دستیار هوشمند پایش طرح با تلاش فناوران یک شرکت دانش‌بنیان. این محصول فناورانه با 60% قیمت نمونه مشابه خارجی روانه بازار شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با پایان تعطیلات نوروزی، بسیاری از مسافران که برای سفرهای نوروزی به استانهای دیگر سفر کرده بودند، اکنون در حال بازگشت به شهرهای خود هستند. پلیس به هموطنان توصیه کرده زمان بازگشت سفرهای خود را مدیریت کنند. بر اساس اعلام پلیس راهور فراجا، در موادی ورودی پایتخت از جمله محورهای حراز، فیروزکوه، چالوس، آزادراه قزوین رشت و آزادراه قم تهران، حجم تردد بالا بوده و ترافیک سنگینی در جریان است. به گفته پلیس راه، موجد دوم بازگشت مسافران در روزهای 13 و 14 فروردین به اوج خود رسید و پیش بینی می شود موج دوم بازگشت مسافران تا پایان امشب و حتی فردا ادامه داشته باشد.
بی توجهی به جلو و خواب آلودگی همچنان علت نیمی از تصادفات در جاده های کشور است. با پایان تعطیلات نوروزی و بازگشت مسافران به شهر خود، پلیس به رانندگان توصیه می کند به ازای هر 2 ساعت رانندگی حداقل 10 دقیقه استراحت کنند.
با وجود اینکه امسال بر اساس آمارها ورود خودرو از استانهای دیگر به جاده‌های فارس نسبت به پارسال 17% افزایش یافته، اما تصادفات و حوادث ترافیکی 12% کمتر بوده. پویش نبه تصادف امسال مردم را نسبت به رانندگی بی خطر حساس کرده.
من از اصفهان اومدم، رفتم چیشا، بعد برگشتم اومدم اینجا، حالا دارم میرم اصفهان. اینا بسی گفتن یواش اینجوری برو. ما از اول تسلیم اینا بودیم، گفتن نه به تصادف، و واقعا عالی بوده.
یعنی شما در جریان پویش بودیم؟
100%.
بله، ما خیلی رعایت کردیم، سعی کردیم که مثلا تو ساعتایی که یکم خلوت‌تر رانندگی کنیم که بهتر باشه.
پلیس از مردم خواسته با بستن کمربند، رعایت سرعت مطمئنه و توجه به جاده سعی کنند بازگشت ایمنتری داشته باشند.
وقتی راننده 1 ثانیه به جلو توجه نداره، حالا یا صحبت میکنه یا با گوشی موبایل توجه داره، این 1 ثانیه در یک سرعت حدوداً 90 کیلومتر در ساعت حداقل 50 متر شما بدونی که جاده رو ببینی داری تردد میکنی. خب این خیلی خودش میتونه خطرآفرین و حادثه ساز باشه.
نگه داشتن خودرو و کمی استراحت بعد از هر 2 ساعت رانندگی برای کاهش تصادفات به رانندگان توصیه شده. پس بهتر است به جای زود رسیدن به سالم و ایمن تر رسیدن فکر کنیم. راضیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
در طرح سلامت نوروزی امسال تاکنون بیش از 1000 هموطن در عملیات احیای قلبی ریوی به زندگی بازگشتند. وزارت بهداشت اعلام کرد از 25 اسفند تا 13 فروردین بیش از 4000 نفر از هموطنان به اورژانس مراکز درمانی مراجعه کردند که 813 نفر بستری شدند و 1300 نفر با احیای قلبی ریوی به زندگی برگشتند. 980 مصدوم هم به مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی اعزام شدند. 1072 بیمارستان با بیش از 152 هزار تخت فعال در حالت آماده باش قرار دارند. در این مدت سازمان اورژانس کشور از طریق 115 به بیش از 824 هزار تماس پاسخ و 266 هزار مأموریت انجام داده است.
گروه های جهادی در همه میدان های اجتماعی و خدمات رسانی در کشور نقشه ارزنده‌ای دارند. به ویژه خدمت نوروزی آنها در جاده های کشور که چند سال است پیگیری می شود.
امسال هم در تعطیلات نوروز گروه‌های جهادی برای کمک به پلیس راه پای کار اومدند. جهان شاهلو، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام:
حدود 200 نفر از نیروهای جهادی به صورت داوطلبانه پای کار اومدن و شناور روزی 50 60 نفر در سطح محورها مستقر هستند.
یه تعهد 4 ساله. من برای اولین بار اومدم اینجا.
از ابتدای تعطیلات تا به حال روزی 10 ساعت در محورهای مختلف ایستاده خدمت کردند.
همینی که داریم خدمت میکنیم به مردم برای ما خیلی افتخاره.
این که شما دور میزنید تو خاکی، بله من از تو خاکی میام، ولی یه مسافر یه راننده دیگه با همون شدت میخواد بغل واسه میاد، شاخ به شاخ میشه.
این نیروهای جهادی بدون هیچ چشم داشتی وقت و توانشون رو برای هموطنانشون گذاشتن.
گاهن لاستیکاشون پنچر میشه، کارهای امدادی دارن، کارهای رفاهی دارن. سوالاتی را میپرسم، مثلا میخوام بگن آقا ما قزوین رش میخوایم، ما راهنمایی میکنیم بهشون.
جلسه ویر برای ما هماهنگ کردن که جلسه ویر اومده تا ماشین بگذاره.
البته دعای خیر مسافران هم همراهشون شده.
خیلی ممنونم ازشون، از اینکه تو این ایام و در این ساعات کنار ما هستن.
زحمت کشیدن ماشین ما رو درست کردن، واقعا دمت گرم کردیم.
نیروهای جهادی ضمن رصد و کنترل رفتار رانندگان در صورت مشاهده تخلف مراتب رو به پلیس گزارش دادند. سرهنگ زاکری منش، رئیس پلیس راه:
وضعیت تصادفات من و الحمدلله نسبت به میانگین کشوری و نسبت به سال گذشته وضعیت قابل قبولی است. الحمدلله هم در تعداد جانباختگان جاده‌ای و همچنین در تعداد مجروحین و حتی تصادف‌های خسارتی این عزیزان به ما کمک کردند و جزء استان‌های کاهشی هستیم.
اسماعیلی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
بارش‌های بهاری در بخش‌هایی از غرب و مرکز کشور. سامانه بارشی از بامداد امروز موجب بارش در استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، قزوین، مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان شده است. سازمان هواشناسی در برخی استان‌های غرب و مرکز کشور هشدار سیلاب صادر کرده و از مردم خواسته از حضور در کنار رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی:
ادامه بارش ها رو برای امشب اگه بخوام بگم، در بخشایی از غرب، جنوب غرب، دامنه های جنوبی البرز، همینطور بخشایی از مرکز، شرق و شمال شرق کشورمون خواهیم داشت که میتونم بگم که شدت بارش ها برای امشب در کرمانشاه، نام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و مرکزی پیش بینی شده که برای مناطق کوهستانی و پرشیب این مناطق احتمال سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه ها وجود داره. شنبه ادامه بارش‌ها در کل نوار غربی کشورمون دامنه‌های جنوبی البرز، منطقی از غرب سواحل دریای خزر هست که میتونم بگم در مرکز شرق و شمال شرق کشورمون هم به شکل پراکنده این بارش‌ها رو خواهیم داشت، اما دیگه از اواخر وقت روز شنبه این سامانه بارشی از مرزهای شمال شرق کشورمون خارج میشه. نکته بعدی اینه که بعد از بارش‌ها میتونم بگم از امشب تا روز دوشنبه هفته آتی در برخی ساعات به ویژه در نیمه شرقی کشورمون وزش بادهای شدید گاهی همراه با گرد و خاک را داریم. فردا شنبه آبهای خلیج فارس هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم دیگه برای امشب میتونم بگم که گاهی رگبار باران و وزش باد شدید رو خواهد داشت.
غزه آخرین نفس‌هایش را می‌کشد. مدیر کل وزارت بهداشت در نوار غزه با اعلام این موضوع از جامعه جهانی پرسید چه زمانی بیدار خواهد شد. رژیم صهیونیستی که عملیات زمینی خود در جنوب نوار غزه را گسترش داده است، از آغاز حمله زمینی جدید در شرق شهر غزه واقع در شمال خبر داد. صهیونیست‌ها همزمان با گسترش عملیات زمینی مناطق مختلف نوار غزه از جمله ایستگاه آبشیرین کن در شرق شهر غزه را هدف حمله و بمباران قرار دادند. در حملات امروز دست کم 35 تن شهید شدند. از 28 اسفند که ارتش رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس حملات خود به نوار غزه را از سر گرفته است، 1249 فلسطینی به شهادت رسیده و 3022 نفر هم زخمی شدند. از آغاز جنگ علیه نوار غزه تا کنون هم 50609 نفر به شهادت رسیده و 115063 نفر هم زخمی شدند.
دبیر کل انصارالله یمن گفت رژیم صهیونیستی پاکسازی قومی صاحبان اصلی سرزمین فلسطین را با حمایت آمریکا دنبال می‌کند. عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنانی درباره تازه‌ترین تحولات منطقه و جهان با اشاره به اینکه آنچه در فلسطین رخ می‌دهد، چه در بیت المقدس و چه در غزه، کاملاً مورد حمایت آمریکاست گفت صهیونیست‌ها همزمان برای پاکسازی قومی مردم از غزه و کرانه باختری برنامه‌ریزی کردند و مسجد الاقصا هم در معرض تهدید مستمر قرار دارد. دبیر کل انصار الله یمن با تاکید بر بسیج ملت‌های مسلمان در برابر جنایات صهیونیست‌ها هشدار داد سکوت در برابر آنچه در غزه اتفاق می‌افتد و نادیده گرفتن آن خطرناک است. دبیر کل انصار الله یمن در ادامه با اشاره به اقدامات نظامی یمن در دریای سرخ در دفاع از مردم مظلوم غزه هشدار داد در یک موقعیت پیشرفته در سطح دریا در صورت فرار ناو حامل هواپیمای ترومن به تعقیب آن ادامه می‌دهیم. بدرالدین الحوثی گریزی هم به حملات صهیونیست‌ها به لبنان و سوریه زد و گفت تجاوزات آشکار این رژیم در لبنان ادامه دارد و نقض حاکمیت سوریه تا نزدیکی‌های پایتخت دمشق کشیده شده است.
یمن از هدف قرار دادن ناوگان جنگی آمریکا و در رأس آن ناو هواپیمابر ترومن در دریای سرخ خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در این عملیات که با چندین موشک کروز و پهپاد اجرا شد، نیروهای یمنی دو حمله هوایی برنامه‌ریزی شده آمریکا را ناکام گذاشتند. یحیی صری همچنین اعلام کرد این عملیات که چند ساعت طول کشید، دومین عملیات در نوع خود در شبان روز گذشته است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر بر حمایت از فلسطین تأکید و اعلام کرد یمن برای رویارویی با هر گونه تحولات احتمالی در آینده آماده است.
چین در اقدامی متقابل به تعرفه‌های ترامپ پاسخ داد. وزارت تجارت چین اعلام کرد 34% به همان میزان که رئیس جمهور آمریکا تعرفه کالاهای چینی را افزایش داده، برای کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کرده است. دونالد ترامپ دو روز قبل برای کالاهای وارداتی از 190 کشور جهان تعرفه وضع کرد. سهم اتحادیه اروپا از این تعرفه ها 20% است. رئیس جمهور فرانسه در واکنش به این اقدام گفت پاسخ متحد اروپا میتواند این سیاست ترامپ را خنثی کند. صدر اعظم آلمان هم گفت آمریکا بازنده اصلی جنگ تعرفه ای ترامپ خواهد بود. بازار سهام آمریکا دومین روز پس از وضع تعرفه ها را هم نزولی آغاز کرد و سهام داو جونز با حدود 3% افت روبرو شد. روز گذشته بازار سهام آمریکا بیش از 3 تریلیون دلار ارزش خود را از دست داد. ارزش ارزهای مجازی هم با افت مواجه شد و هر واحد بیت کوین از 88 هزار دلار به 81 هزار دلار رسید.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به شعار سال با عنوان سرمایه گذاری برای تولید، پیشنهادات شورای اقتصادی به ریاست رئیس جمهور با محوریت سرمایه گذاری برای تولید با هدف ایجاد فضای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاران به ویژه بخش خصوصی و تعاونی تشکیل شود. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد همچنین چند اقدام را برای حل مشکل کسری بودجه به عنوان ریشه اصلی تورم ارائه کرد.
حذف تمام هزینه های غیر ضرور، کوچک شدن دولت متناسب با وظایف حاکمیتی، برنامه ریزی مناسب برای ارتقاء کارایی و بهره‌وری در قوای سگانه و تمامی نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، همینطور نهادهای عمومی. با تغییر و اصلاح رویه‌های اداری، تقویت دولت الکترونیک و نظارت بر خروجی‌ها و عملکردها از مهمترین اقدامات برای آزادسازی منابع و هدایت منابع کشور به حوزه اقتصاد با نقش برجسته بخش خصوصی است.
مرحله دوم نام‌نویسی نوبت دوم آزمون سراسری 1404 امروز آغاز می شود. بر اساس اعلام سازمان سنجش، این مرحله از نام‌نویسی تا سه‌شنبه 19 فروردین ادامه دارد. متقاضیان شرکت در این آزمون با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org برای دریافت اطلاعات بیشتر و نام‌نویسی اقدام کنند. نوبت دوم آزمون سراسری 1404 در روزهای 5 و 6 تیر ماه برگزار می شود. خبر دیگر این که نام‌نویسی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی هم از امروز شنبه 16 فروردین آغاز می شود. داوطلبان تا جمعه 22 فروردین فرصت دارند با مراجعه به نشانی my.medu.ir دفترچه راهنمای نام‌نویسی و شرکت در این آزمون‌ها را دریافت و نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند. آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی 29 و 30 خرداد برگزار می شود.
فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با بهره گیری از هوش مصنوعی و پردازش تصویر دستیار هوشمند پایش طرحهای صنعتی را طراحی و تولید کنند. این محصول فناورانه که بهره وری طرحهای صنعتی و معدنی را افزایش می‌دهد، با 60% قیمت نمونه مشابه خارجی روانه بازار شده است.
تصور کنید که شما مدیر یک طرح بزرگ صنعتی هستید و هر روز با چالش‌های مختلفی در مدیریت و پایش پیشرفت کار روبرو می‌شوید. جمع‌آوری داده‌ها به صورت دستی زمان‌بر است و خطاهای انسانی ممکن است به تأخیر در طرح منجر شود. اما حالا با دستیار هوشمند جدید این مشکلات به راحتی حل می‌شوند. حسام حدادی، فناور.
دستیار هوشمند پایش و کنترل پروژه در واقع قابلیت اینو داره که در طی بازار زمانی مشخصی که از طرف کارفرما تهیه میشه، مدل 3D پروژه رو با قابلیت استخراج ابعاد و احجام در حد دقت سانتی متر در واقع تهیه کنه.
دستیار هوشمند با استفاده از ابزارهای پیشرفته داده‌های مورد نیاز را به صورت لحظه‌ای و دقیق جمع‌آوری می‌کند. حسام حدادی، فناور.
جمع‌آوری داده‌ها به صورت دوره‌ای انجام میشه که توسط پهپاد صورت می‌گیره و یک سری از داده‌ها به صورت 7 شبانه روز و 24 ساعته که توسط دوربین‌های مراقبتی و نظارتی که در سطح پروژه فعال هستن جمع‌آوری میشه.
وحید مافی، مدیر فنی شرکت دانش بنیان.
داده‌های جمع‌آوری شده از طریق ابزارهای مختلف جمع‌آوری میشه و از طریق پردازش‌های مبتنی بر تصویر یا ویدیو با استفاده از هوش مصنوعی KPI های مختلفی از اونها احسا میشه و ریپورت میشه به کارفرما و مهندس مشابه.
این محصول با قیمت 60% کمتر از نمونه های مشابه خارجی، گزینه ای ایدئال برای صنعتگران ایرانی است. حسام حدادی، فناور.
نمونه های خارجی شرکت هایی هستن که در واقع این کار رو انجام میدن. حالا خب تفاوت قیمت به شدت خیلی متفاوت خواهد بود، تقریبا بین 60 تا همون 70% به نفع در واقع پروژه ها و هزینه‌ای که میخواد بکنن کمتر. مقدارش.
با این دستیار مدیریت و پایش طرح‌ها به راحتی و با کمترین خطا انجام می‌شود و افزایش بهره‌وری ثمره کار متخصصان داخلی است. حسام حدادی، فناور.
با استفاده از سخت افزارهای بسیار پیشرفته نرم افزارها و همچنین الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونه اطلاعات توصیفی، کمی و کیفی بسیار گویایی رو از روند پیشرفت پروژه در اختیار کارفرما قرار بده.
این دستیار هوشمند نه تنها کارایی طرح‌های صنعتی را افزایش می‌دهد، بلکه با ارائه راهکاری بومی و مقرون به صرفه، گامی مهم در جهت خودکفایی صنعتی ایران برداشته است. این فناوری نوین می‌تواند آینده‌ای روشن برای صنعت ایران رقم بزند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
سال گذشته تنها با یک فقره مولدسازی در کشور 85% منابع پیش بینی شده در بودجه 1403 محقق شد. با مولدسازی انبارهای شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان منابع برای این استان محقق شد. مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت که یکی از ابزارهای تأمین مالی تکمیل طرح‌های نیمه تمام و رونق تولید است، امسال نیز در بودجه پیش بینی شده است.
گرد و خاک روی سرمایه‌ها.
تمام تجهیزات و ماشینالات این شرکت داره خاک میخوره.
یک طرح در انتظار سرمایه‌ای برای تکمیل.
حدود 3 ساله این 60 دستگاه همشون داره خاک میخورن.
و دیگری دارایی بلا استفاده در گوشه‌ای از کشور.
سیلو چند هکتار افتاده، اصلا معلوم نیست این زمین کارش چیه. اینو میتونن انتقال بدن به خارج از شهر، اینجا ساخت و ساز کنن.
یکی از روش‌های تأمین مالی تکمیل طرح‌های عمرانی و رونق تولید، مولدسازی و سودده کردن دارایی‌های راکد دولت هاست. حسین قربانزاده، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی.
مولدسازی یعنی کاهش تورم، مولدسازی یعنی افزایش درآمد سرانه، مولدسازی یعنی تشکیل سرمایه ثابت برای این مملکت.
هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت سال 1401 شروع به کار کرد. مجید شاکری، کارشناس اقتصادی.
مولدسازی بهترین گزینه پاسخ به سوال حکمرانی در ایرانه. مولدسازی به این معناست که من دارایی که دارم هم از شرکت یا مستقلات رو ازش ROA بیشتری بگیرم. ROA یعنی بازده نسبت به دارایی. این کار انجام میدید نه برای که فروخته باشید، بلکه در حوزه دیگری سرمایه گذاری بکنید.
یعنی تبدیل یک دارایی راکد به جریان نقد و تزریق این جریان نقد به تولید و سرمایه در گردش آنها.
اگه شما میخواید از دارایی دولت خیلی به مردم برسونید، بهتر نگران این دارایی باشید، ازش جریان نقدی به دست بیارید، نه که اونو واگذار کنید. ازش جریان نقدی به دست بیارید و اون وقت از اون خیر استفاده بکنید برای برنامه‌های رفاه اجتماعیتون.
سوداوری دارایی‌ها از جمله اراضی و املاک دولت و تبدیل آنها به جریان نقدی همان ابزاری است که برای تکمیل طرح‌های عمرانی میتوان از آن استفاده کرد. محمد حسین فاطمی، کارشناس اقتصادی.
وقتی دولت به عنوان مالک اراضی، اراضی جدید میاد و عرضه می‌کنه در اقتصاد، این چون دارایی جدیدیه، یک بخشی از نقدینگی رو داره به خودش جذب می‌کنه، اساساً فرصت رشد برای اقتصاد ایجاد می‌کنه.
یکی از این ارزش آفرینی‌ها سال گذشته با رقم خوردن یک مورد مولدسازی در اصفهان اتفاق افتاد.
بزرگترین مولدسازی با رقمی بیش از 35 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرد. به گفته آقای همتی، منابع حاصل از این فرایند برای طرح‌های عمرانی از جمله طرح آبرسانی استان اصفهان هزینه خواهد شد.
بر اساس قانون بودجه سال گذشته میبایست 41 هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی از طریق مولدسازی تأمین میشد که از این میزان تنها 35 هزار میلیارد تومان آن تأمین شده. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت با طرف روسی به تفاهم رسیدیم، راه آهن رشت آستارا بعد از تملک اراضی کرد اکثر یک سال طول می کشد تا پایان دولت ریل گذاری شود. فرزانه صادق.
به این تعامل رسیدیم و به این تفاهم رسیدیم که در کنار تملکی که داره انجام میگیره، که تا الان این گونه بود که تملک باید تمام بشود تا طرف روس نسبت به ساخت ریل اقدام بکنه، ما به این تفاهم رسیدیم که در مروری که به مستمر که ما این تملک رو انجام میدیم، بررسی های فنی از طرف روس انجام بگیره با کمک شرکت ساخت، بله، که بلافاصله بعد از تملک ریل گذاری انجام بشه. این رو به جدیت داریم پیگیری میکنیم.
طبق اعلام سخنگوی صنعت آب، سه حوضچه آبرسانی یزد تعمیر شده است. آقای عیسی بزرگزاده ضمن اعلام این خبر گفت ایستگاه شماره 4 هم تا روز یک شنبه به مدار باز می‌گردد.
کوهرنگ، سرچشمه کم آب زاینده رود و کارون که چند سالیست به دلیل کاهش بارندگی وضعیت مناسبی ندارد.
توی جاده هامون تا دومتونیم برف داشتیم، الان این دومتونیم برف حتی توی گردنه های ما هم نداریم.
بارش برف و باران خیلی کم بوده نسبت به سالهای گذشته.
خوزستان که خوشحالی بوده، الان هم اونجا کرنگ هم اومدیم الان خوشحالی هیچ، اصلا برفی نزده، بارونی نزده.
در پایین دست شهرستان کرنگ یعنی غرب اصفهان، شهرستان چادگان، سد زاینده رود. مشتبه موسوی مدیر بهره برداری سد و نیروگاه زاینده رود و کرنگ.
حجم مخزن 139 میلیون متر مکعب هست که با این احتساب کاهشی در حدود 53% نسبت به پارسال داشتیم. در دراز مدت 659 میلیون متر مکعب بوده این موقع سال حجممون، که نسبت به اونم کاهش بیش از 70% داریم تجربه میکنیم.
اما همین سد تامین کننده آب استان اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد است. در چند روز اخیر تخریب خط لوله انتقال آب به یزد باعث قطعی موقت آب در برخی مناطق یزد شد. برای بررسی این موضوع جلسه شورای تامین استان یزد با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور برگزار شد. علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه تعمیر خط لوله انتقال آب به سرعت در حال انجام است گفت
مردم استان یزد و مسئولین استان یزد تنها در موضوع شرب دارن از این آب استفاده میکنن، حتی در بخش صنعت که یه سهمی رو داشتن به دلیل مشکلاتی که در بحث آب هستش الان استفاده ای نمیشه، از آبهای موجود خود منطقه دارن استفاده.
عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب:
در این چند روز گذشته همکاران من به صورت جدی روی تعمیر و اصلاح و بازسازی این خط کار کردن، به حمدالله هم اکنون این سه حوضچه آرامش کارشون تموم شده. ایستگاه شماره 4 هم انشاءالله تا روز یک شنبه به سرویس برمیگرده و با کمک ایستگاه کمکی ما این خط انتقال رو به سرویس برخواهیم.
ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. هفته 25 لیگ برتر فوتبال با پیروزی تراکتور و توقف فولاد آغاز شد. در این رقابت‌ها تراکتور 2-1 میهمانش استقلال رو شکست داد و با 54 امتیاز مسیرش رو برای قهرمانی هموار کرد. ذوب آهن اصفهان 1-0 از چادر ملوی اردکان شکست خورد. فولاد خوزستان با گلگهر سیرجان به تساوی 1-1 رضایت دادند. در همین چارچوب امروز هوادار با ملوان، خیبر با شمس‌آذر، مس رفسنجان با نساجی، پرسپولیس با استقلال خوزستان و آلومینیوم با سپاهان مقابل هم سفارایی می‌کنند. در جدول سپاهان با 49 و پرسپولیس با 47 امتیاز در تعقیب تراکتور هستند. 29 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا انتخابی جام جهانی نوجوانان در عربستان پیگیری شد و در نتایج به دست آمده کره جنوبی 1-0 از اندونزی شکست خورد. استرالیا با ویتنام 1-1 مساوی کردند. یمن 2-0 بر افغانستان غلبه کرد و ژاپن 4-1 بر امارات فائق آمد. در همین چارچوب امروز تیم ایران از گروه چهارم بازی‌ها در جده به مساف کره شمالی میره. تاجیکستان و عمان دیگر حریفان ایران هستند. مراسم قرعه کشی 14 دوره جام جهانی فوتبال ساحلی برگزار شد و تیم ملی کشورمون در گروه بی این رقابت‌ها با تیم‌های پرتغال، پاراگوئه و موریتانی در یک گروه قرار گرفت. رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی به میزبانی شهر ویکتوریا پایتخت کشور سیشل 11 تا 21 اردیبهشت برگزار خواهد شد. سیدبندی مراسم قرعه کشی رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا 2025 در عربستان اعلام شد. قرعه کشی این رقابت‌ها سه‌شنبه 19 فروردین در جده برگزار می‌شود. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برای حضور در افتتاحیه بازی‌های جهانی دانش آموزان زیر 15 سال وارد بلگراد پایتخت صربستان شد. رقابت‌های جهانی دانش آموزان از امروز با حضور 3500 ورزشکار از 55 کشور آغاز می‌شود. تیم ملی کشتی آزاد روسیه پس از 3 سال غیبت در رقابت‌های قهرمانی اروپا با تمام قوا وارد اسلوواکی شد. ولاشا تالاخادزه قهرمان فوق سنگین 3 دوره المپیک به عنوان رئیس جدید فدراسیون وزنه‌برداری گرجستان انتخاب شد. سپاس از توجهتون.
امروز